بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به تبیین دیدگاه اشاعره در ارتباط با محل بحث. خب مطابق بیانی که علامه فرمودن، اینها معتقدند کل ما سوى الله، حتی افعال ماها بدون هیچ واسطه‌ای مخلوق خداونده. علامه فرمودن لازمه این سخن دو چیزه، اتفاقا اونا لازمه حرفاشون هم میپذیرن. یکی ارتفاع علیت و معلولیت در بین اشیاء هست، یعنی بحث جرت عادت الله هست که عادت الهی جاری میشه که الف که میاد ب بیاد، و الا سببیت و مسببیت حقیقی در کار نیست. به اتفاق اینا هم این لازمه میپذیرن. یکی دیگه این که انسان در افعالش دیگه، در همون افعال اختیاریش که به نظرش اختیاری میرسه و در پی اختیار اراده او افعالی محقق میشه، واقعا اختیاری نیست، اینا همشون جبری هن. خب در ادامه تا اینجا رو گذروندیم. در ادامه علامه طباطبایی وارد نقد و بررسی این دیدگاه میشه. همین قسمت اول بیان علامه در واقع اساسی ترین فرمایشی است که علامه در این ارتباط ارائه میکنه. این قسمت نخست خودش متشکل از دو بخشه. در بخش اول الله میگن که شما بر اساس شمول قدرت و اراده الهی نسبت به جمیع ما سوى الله گفتید که افعال اختیاری انسان ها هم مستقیما فعل اللهه. خب اینو باید توجه داشت که شمول قدرت و اراده الهی نسبت به کل ما سوى الله دو جور قابل تصویره. یکی این که بگیم همه اینها مستقیماً به خداوند استناد داره، خب این یک جوره. یکی این که بگیم نه، با واسطه مستند به باری تعالی هستش. هر دو جورش با اصل مسئله سازگاری داره. اصل مسئله چی بود؟ این که ما سوى الله در واقع تحت حیطه و قدرت الهیه، ما سوى الله فعل اللهه. خب این رو حکیم هم میپذیره، شما هم دارید میگید، مشکل نیست. منتها این به دو شکل قابل تصویر. عرض کردم یکی بدون واسطه که شما الان دارید میگید، ولی یه تصویر دیگه هم ممکنه و اون اینه که با واسطه باشه، یعنی به نحو طولی باشه در نظر بگیریم. این بخش اول این کلامی است که الان علامه به تعریف میکنه. بخش دوم که مهمتره تثبیت تصویر دومه. حالا عبارت رو میبینیم، اونی که در ذهن علامه است همین است که من دارم عرض میکنم، منتها عبارت‌ها خیلی حساس کننده نیست انسان رو که علامه داره چی کار میکنه. بخش دوم تثبیت این تصویر دومی که حتما به نحو واسطه ای این افعال مستند به باری تعالی است. در دل این بحث علامه یک کار دیگه هم کرده و تفسیر واسطه بودنه. اصلا وساطت و واسطه بودن یعنی چی؟ در اینجا علامه بحث رو بدین شکل مطرح میکنه. حالا بعد در تطبیق برخی توضیحات رو عرض خواهیم کرد. ایشون میگه نگاه کنید، هر چیزی که در این عالم شما مشاهده بکنید ارزن و طولن به همدیگه ارتباط دارن، پیوستگی جمیع اشیای عالم با یکدیگر. خب فی الجمله این معنا ثابت هست. شما اگر یک چیزی رو در نظر بگیرید میبینید به نحو ارضی، یعنی موجوداتی که در طبقه خود او هستن بی ارتباط نیست. هر مثلا در طبقه عالم ماده شما آب رو در نظر بگیرید بی ارتباط با مجموعه اشیاء پیرامونی او نیست. آب، خاک، گیاهان، نباتات، حیوانات، همه اینا به هم پیوسته و مرتبطه. هر چی انسان مطالعه میکنه، فکر میکنه، در علوم پیشرفت میکنه، این روابط رو بیشتر متوجه میشه. کهنه مثل یک پیکر و یک بدن میمونه. مثل اینکه شما فرض کنید که رگهایی که در بدن ما هست، خب این کاملا در یک ارتباط با اجزا و اعضای دیگر بدن هست. این به نوع ارضی. به نوع طولی هم خیلی واضحه. اون چی که در عالم ماده است با عالم مثال، با عالم عقل. پس هر موجودی در پیوستگی با اشیاء دیگر هست ارزن و طولن. معنای این سخن چیه؟ معنای این حرف این استش که به وجود آمدن هر موجودی مشروط است به اون چیزهایی رو که این شی به اونها مرتبطه، مشروط است به چیزهایی رو که این شی به اونها مرتبطه. یعنی افاضه فیض باری تعالی به این شی قطعا در ارتباط با اشیاء دیگر معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی موجود شدن شیء الف به وساطت بقیه اشیاء نیاز داره. این مشروطیت وجود او به بقیه اشیاء همون وساطت بقیه اشیاء نسبت به وجود او هست. مشروط بودن وجود الف به بقیه چیزها یعنی وساطت بقیه چیزها در تحقق شیء الف. پس بنابراین وقتی خدای متعال میخواد هر چیزی رو ایجاد بکنه، مشروط است به یک مجموعه ای از مسائل. خب این مجموعه ای از مسائل همونی استش که واسطه هستن بین خداوند و این فعل رو که الان شما در نظر میگیرید. بنابراین تو این بیان علامه هم وساطت معنا شد، هم ضرورت وساطت معنا شد، هم دو تصویر اولی که تو بخش اول گفتیم تصویر دوم اثبات میشه. دو تصویر اول چی بود؟ کل عالم فعل الله، این هر چی شما در نظر فعل الله، این درست. ما بر اساس نظام توحید و واجب الوجود و اینا، ما خودمون در رأس گویندگان این سخن هستیم که همه چیز به خدا مستند میشه. اما کی گفت حتما باید به یک تصویر باشه و اونم به نحو مستقیم؟ نه، ما قائل هستیم که همه چیز به حق تعالی مستند هست. حالا یا بی واسطه، مثلا فرض کنید مثلا عقل اول که اونم به این شکل کاملا خیلی فرض کنید بسیط به این شکل نمیشه گفت، یا با واسطه مثل معالل دیگری که هستن با واسطه هستن. یعنی با همین توضیحی که علامه دادن خیلی توضیح خوب و جالبی هم هست. پس بنابراین همه چیز فعل الله هست، اما این وساطت خیلی از امور را در انجام این فعل از سوی خدا بر نمی داره. ما هم از سوی حکما و حکمت صدرهای بیش از این نمیخواستیم اثبات بکنیم که واسطه داریم. از جمله واسطه ها در افعال انسانی خود انسان و اختیار انسانه. یعنی فعل های اختیاری درست مستند به خداست، ولی با واسطه انسان، اراده، علم و اختیار انسانی. در واقع از یه جدید دقیق‌ترین صحبتی که علامه تو این قسمت الان در ادامه مشاهده، همه بحث خوبه ولی این قسمت حل اساسی و بنیادین بیان اشاعره است. ببینید عبارت رو الان ببینید این بحث رو. و یدفعه، رسیدیم بودیم به اینجا دیگه، یعنی بیانات اشاعره رو گفتیم، لوازم بیاناتشون رو گفتیم، رسیدیم به این راه دفعش. و يدفعه ان انتصاب الفعل الى الواجب تعالى بالايجاد لا ينافي انتصابه الى غيره من الوسائط والانتصاب طولي لا ارزی. ببینید بنده چجوری عرض کردم؟ گفتم این که همه چیز منتسب به خدا باشه، این با دو تصویر میسازه، هم با اونی که شما میگید بدون، هم با اینی که آیون و حکما میگن. یعنی الان علامه در صدد اینی که با انتصاب فعل به حق تعالی به نوع ایجادی، خب با این تصویر حکما هم سازگاری داره که به نحو طولی در نظر میگیرن. ضرورت نداره که حتما مستقیم بگیریم، که تازه ما دلیل داریم که حتما به نحو طولیه، نه به نحوی که شما دارید میگید. و یدفعه ان انتصاب الفعل الواجب تعالی بالایجاد، که ما هم اینو قبول داریم و همین باعث شد که شما بگید حتما همه چیز به نحو مستقیم به خداوند انتصاب داره. نه، این منافات ندارد. این که ما انتصاب بکنیم فعل را علاوه بر این که به باری تعالی استناد میکنیم، به غیر هم استناد انتصاب بدیم و استناد کنیم. من الوسائط، که اونا همه وسائط هن، ولی انتصابو طولیون لا ارزیون. انتصاب هم طولی ارزی نیست که منجر به شرک بشه، شما دایتون در بیاد که مثلا نمیشه همه چیز باید فعل الله باشه، چون اونا یه مقداری فضای توحیدی رو هم اینجا اشراب میکنن. توجه فضای توحیدی رو هم اشراب میکنن، همه چی فعل الله هستش. خب کما تقدم توضیحه و حقیقت و وساطت، بنظرم اینجا داره علامه این کارا رو انجام میده. ببینید همون عرض، این بخش دوم بیان ایشونه. تو این بخش دوم میخواد اثبات بکنه، تو بالا گفت لا ینافی، ولی اینجا میخواد اثبات بکنه حتما اینجوریه. و وقتی حتما اینجور بود دیگه قول شما ابطال میشه. قول شما چی بود؟ اینکه هیچ چیزی به هیچ وجه مدخلیت در فعل ندارد. و حقیقت و وساط، الان تو این بیان علامه هم تفسیر واسطه داره میشه خیلی خوبه، و هم ضرورت واسطه داره اثبات میشه. بیان خیلی به نحوه مثلا کتاب درسی شسته و رفته نیست که مثلا یک دو اینجوری نیست، ولی اینا از دلش در میاد و ایناست که کار داره میرسه. و حقیقت و وساطت الوسائط ترجع الى تقید وجود المسبب به قیود مخصصت لوجوده. حقیقت وساطت وسائط، اصلا وساطت وسائط یعنی چی؟ حقیقت وساطت وسائط برمیگرده به چی؟ به این که وجود مسبب مقید است، یعنی مشروط است. وجود مسبب مقید و مشروط است به یک سری شروط، به یک سری قیودی که تخصیص میزند وجود او را، یعنی شرایط رو مهیا میکند برای وجود او. اصلا واسطه و موعد یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی رو که آماده میکند، آماده میکند اون مفعول و مخلوق و معلول را برای اینکه بتواند فیض الهی رو بگیره. تبیینایی که قبلا داشتیم چی بود؟ اعداد یعنی تقریب فاعل، تقریب فاعل به طرف منفعل، یعنی کانال سازی جریان فیض. وساطت یعنی این، وساطت وسائط این کار رو داره میکنه. فإنّ، این خیلی جالب، فإن ارتباط الموجودات بعضها به بعض عرضن و طولن، ارتباط موجودات بعضیشون به بعض دیگر به نوع عرضی و طولی. اینجوری ببینید الان علامه خیلی کلی داره میگه. کلی یعنی چه؟ میگه که توضیح دادم، یعنی هر چیزی شما در نظر بگیرید به نوع عرضی و به نوع طولی با مجموع عالم در ارتباطه. حالا یه کسی بیاد اینجا مناقشه بکنه و هی بگه نه از کجا شما میدونید به نوع مثلا عرضی با همه اینها در ارتباط و اینا، الله میگه خب فل جمله که قبول داری، این که دیگه خیلی مسلم و واضحه. فل جمله که شما قبول داری، الان ما مشروط هستیم به اینکه آب باشه، خاک باشه، هوا با اینا نباشه، ما نمیتونیم باشیم که. غذا باشه، حیوان باشه، درخت باشه، درسته اینا باید باشه، اکسیژن باید باشه، چیز دیگه باید باشه. فل جمله که قبول دارید، مثلا فرض کنید الان محل بحث ما چیه؟ افعال اختیاری. افعال اختیاری میخواد از ما سر بزنه به چه چیزایی مرتبطه؟ خب به خیلی چیزا مرتبطه، توجه کردید؟ به خیلی از امور مرتبطه. مثلا اینشه که لاقل میفهمیم خودمون مرتبطیم، یعنی فعل اختیاری میخواد سر بزنه ما باید باشیم، منفعل باید باشه، یه چیزی باید باشه که ما روش کاری انجام بدیم، خیلی چیزا درش هست. فعل جمله شو که قبول داریم، ولو نگیم بل جمله در یک ارتباط کلی به نحو عرضی و طولی هستش، نه. و حقیقت و وساطت الوسائط ترجع الى تقید وجوب المسبب، وجود المسبب به قیود مخصص لوجوده. فان ارتباط الموجودات بعضها به بعض ارزن و طولن یجعل الجمیع واحدا، جمیع موجودات عالم، حالا این بالجمله شه، یجعل الجمیع واحدا یتقید بعض اجزائه به بعض فی وجوده، که مقید هستش بعضی از اجزای این جمیع به بعض دیگر در وجودشون. فافاظت واحد منها انما یتم به افاظت الکل، پس بنابراین افاظه هر یک از این موجودات، فافاظت واحد منها انما یتم به افاظت الکل، یعنی افاظه بقیه چیزان باید بشه. ببینید علامه اینجا میخونیم بیانات خیلی خوبی هم هست، ولی همینجا اون استفادهش رو میخواد بکنه، این همون بحث وساطت رو میخواد بیاره، ضرورت وساطت رو میخواد بیاره، همین رو میخواد تمام کنه همینجا، هم معنای وساطت هم ضرورت وساطت. پس موجود شدن هر یکی مشروط است به کل این موجودات، یعنی کل موجودات یک جور نقش دارن در وجودش، چون یک کل یک مجموعه است. وقتی یک کل یک مجموعه باشه، شما اگر میخوای این کل رو ایجاد کنی، یعنی هر یک از اجزای این مجموعه ایجاد کنی، باید کل مجموعه رو ایجاد کنی. چند تا استفاده باید علامه ازش بکنه؟ معنای وساطت، مشروط بودن وجود هر یک به بقیه چیزها و شکل گیری مسئله وساطت در افاضه وجود به این شی، اینا یه چیز دیگه هم علامه استفاده کرده خیلی جالبه، با اون اینکه اصلا افاضه یک افاضه بیشتر نمیتونه باشه بر اساس این نگاه. دیگه خیلی نکته‌های خوبی از اینجا استفاده میشه. افاضه یکی بیشتر نمیتونه باشه، افاضه یک چیز بیشتر نمیتونه باشه. این بحث تو مقوله های متعدد قابل استفاده و کاربرده، در جا خودش باید کمی تفصیل داد به این مسئله. افاضه وقتی هر چیزی مشروط به موجودیت بقیه هستش، یعنی هر چیزی میخوای ایجاد کنی باید بقیه باشن، وقتی این گونه هستش تو فضای بالجمله این استفاده میشه، نه فی الجمله. تو فضای بالجمله ارتباط عرضی و طولی به نحو بالجمله، وقتی ما این رو قبول کردیم پس باید کل این مجموعه با هم حاصل بشه. با هم حاصل بشه نه بدین معناست که ما ترتیب ها رو برداریم، ما تمام تراتیب هست، ولی در نسبت به حق تعالی که لحاظ میکنیم با چی باشه؟ این افاضه واحده. بله هر جزئی از این اجزای مجموعه به اندازه خودش و به حسب خودش و به حسب جایگاه خودش از این فیض بهره مند میشه. بله یعنی این تا کل نباشه این نیست. نه نمیگیم نه، چرا؟ ولی اثبات شدنش این مقدار ممکنه سخت باشه، توجه کردید؟ اثبات شدنش ممکنه سخت باشه، لذا این آیون تقریبا این رو پذیرفتن. استدلالهاش یه مقداری باید شسته و رفته بشه که هیچ جزئی رو نمیتونید از جایگاهش تکون بدید. اگه تکون بخوره تمام جایگاه ها دست خواهد خورد. و همینجور، توجه کردید؟ راجب علت، یعنی راجب استدلالش باید یه مقداری تأمل کرد و فکر کرد، و الا الان علامه داره میگه به نحو جمله تقریبا این پذیرفته شده است در میان حکمای ما این معنا، ولی را استدلالاش چیه، چه راهایی رو باید طی بکنیم، چه جور با... مثلا علامه قبلا از راهای شهودی و وجدانی خواست این معنا رو اثبات بکنه، اونجا خیلی نمیشه این راه رو پیش رفت، خیلی چیز در دست ما نیست. یعنی اینجا به نحو عقلی، شهودی، نقلی از این راه ها باید استفاده کرد تا بحث تثبیت بشه، توجه کرد؟ عقلی به نحو استدلال عقلی مثلا یا راه‌های دیگر. الان این درست این بحث تمام کنم. فافاظت و واحد منها انما یتم به افاظت الکل، پس یکی از اینا میخواد بیاد باید کلش در واقع افاظه بشه. فلیس، ببینید ما استفاده های خودمون رو از این بحث باید بکنیم ها، ولی علامه داره یه استفاده دیگه هم میکنه در دل این مسئله، توجه کردید؟ ما باید استفاده های خودمون الان دیگه تمام شده، از استفاده هایی که ما باید میکردیم تمام شده، ضرورت وسائط، توجه کردید؟ و امثال اینا رو باید برداریم. انما یتم به افاظت الکل فلیست الافاظت الا واحده، پس افاظه غیر از یک افاظه نیست از سوی پروردگار. فلیست الافاظت الا واحده ینال کلون یه ویرگول منها ما فی وسعه ان یناله. میفرماد پس بنابراین هر یک این منها رو به این کلون نزنید. فینال کلون یعنی هر یک از این مجموعه منها، یعنی از این افاظه بر میداره، ینال و کلون منها از این افاظه بر میداره، ما فی وسعه ان یناله آنچرا که در وسعش است که بگیره، یعنی به حسب شرایط، به حسب رتبه، به حسب ظرفیت، اون چیزایی که گفته شده، مثلا نوع فیضگیری که عقول داره با عالم مثال، با عالم ماده، ترتیبها، زمانها، اینا متفاوته. مثلا فیضی که پدر میگیره با فیضی که مثلا نوه میگیره خب متفاوت هستش به لحاظ ترتیب و چینش و همه مجموعی از نظام احسن که باید در نظر بگیریم. پس بنابراین حالا از این بحث گذشته برگردیم به بحث خودمون. شما وساطت وسائط رو نمیتونید بردارید، مشروط بودن اشیا، مثلا خدا اگر بخواد، خداوند اگر بخواد نوه، توجه کنید، مثلا فرض کنید زمان 1392 رو میخواد متحقق کنه، توجه کردید؟ خب این میشه که بگیم نه خداوند حالا عادت الهی جاری شده برای اینجوری باشه، ولی خداوند خودش مستقیما میتونه 1392 درست کنه، اصلا بی‌معناست، توجه کردی؟ اونی که بحث اشاعره رو میزنه اینجاست در بیان علامه. شما میتونی 1392 رو همینجوری 1392 یه دفعه درست کنی؟ خب این معنا نداره اصلا. شما میتونی زیدی که نمیدونم فرزند فلان امر و فلان و بهمان اینها هستش، اینها رو بدون امر و اینها فرزند فلانی داده، اصلا بی‌معناست. شما نمیتونید نظام وساطت رو مطلقا برچیده کنید. پس نظام وساطت باید باشه، و ما همین مقدار رو دخالت میدیم. نظام وساطت باید باشه مشروط بودن پدید آمدن یک چیز به مجموعی از چیزها، اینو نمیتونید برداری. حالا بعضی از جاها واضحه، بعضی از جاها مقدار ممکنه واضح نباشه. مثلا فرض کنید فعل، همین برگردیم به هم محل بحث ما، فعل اختیاری زید میتونه بدون زید محقق بشه؟ اصلا چه معنا داره این حرف؟ فعل اختیاری زید بدون اینکه اصلا زیدی در نظام هستی باشه که شما بگید عادت الله جرت مستقیما ایجاد میکنه، این یعنی چی؟ مستقیما ایجاد میکنه میخواد واسطه‌دار بردارید، یعنی زید نباشه، فعل اختیاری زید باشه، اصلا بی‌معناست این سخن. پس بنابراین شما نمیتونید نظام واسطه‌ای بودن رو از نظام احسن عالم برچینید. ما همین مقدار رو دخالت میدیم. عرض کردم ممکنه بعضی جا واضح باشه، ممکنه بعضی جا واضح نباشه. ولی نظام واسطه بودن هست. ولی وقتی نظام واسطه بودن رو شما قبول کردید، پس باید اشیاء دیگر را در تحقق اشیاء بعدی به قدر واسطه بودن دخالت بدید. وقتی واسطه بودن رو دخالت دادید، پس اون مستقیمی که شما میگید برچیده میشه، اون حرف حکما میشه. حکما میگن ایجاد همه اشیاء حتی این فعل از آن خداست، ولی نه اینکه وساطت رو بردارن. واسطه ها اختیار انسان، خود انسان اختیار انسان، اراده انسان، علم انسان، همه اینا واسطه است. چرا دیگه؟ نه این همین رو گفته دیگه، واسطه همینان توضیح برای همین دادم دیگه. نه نه نه، همین الان این توضیح دادم برای همین بود، میدونستم این سوال و این مشکل ممکنه پیش بیاد، همین رو برای این توضیح دادم. مثل اینکه طبق تبیین اینا 1392 میشود بدون هیچ شرط دیگری عقول باشن، حالا مثال باشه ماده باشه سالهای دیگر باشه، همجور 1392 درست بشه؟ امکان نداره. زمان جزء فلانیش مشروط است به اینکه جزء قبلیش بیاد، امکان غیر از این نداره. یعنی خداوند میخواد ایجاد بکنه، غیر از این ممکن نیست. خیلی وسادت مهمیه. غیر از این ممکن نیست خداوند میخواد عالم ماده رو ایجاد بکنه بدون اینکه عالم، اونا اینو نمیگن، اونا میگن خداوند عالم ماده رو میتونه ایجاد بکنه بدون عالم عقل و عالم مثال. حکیم میگه این امکان پذیر نیست، خداوند ایجاد میکنه. مثلا تو حکمت صدری خیلی واضحه، اصلا مستقیم خداوند این عالم ماده رو ایجاد میکنه. حالا در بحث نظام‌های معرفتی مثل فلسفه مشروع ممکنه یه خورده دورتر بشه. قطعا خدا داره عالم ماده رو ایجاد میکنه، اما امکان پذیر نیست برای خداوند بدون اینکه عالم، مثلا اگر بپذیریم اینا را، عالم عقل رو ایجاد بکنه، عالم مثال رو ایجاد بکنه، عالم ماده رو ایجاد بکنه، امکان پذیر نیست. خب این وسادت کمی نیست. پس بنابراین از بنیاد دیدگاه اشاعره ابطال خواهد شد. علت تامه است، یعنی وسایط و شرایط هم خودش ایجاد میکنه دیگه، توجه کردید؟ یعنی علت تامه است برای کل عالم. اگر شما یک جزی از عالم رو در نظر بگیرید، بخواید علتشو در نظر بگیرید، در باید بگید اون باید باشه، اون باید باشه. خود اونا رو کی میاره؟ خود اونا رو باز خدا میاره دیگه. پس خداوند بدون آوردن وسایط نمیتونه اون شی رو ایجاد کنه. علت تامه بودنش به چه معناست؟ علت تامه بودنش به این معناست که خداوند علت تامه همه چیز است. خود اون شی، وسایطش همه رو خود خدا میاره. علت تامه باید اینجوری معنا بکنیم. ولی اگر شما یک جزی از عالم در نظر گرفتید، اون وقت وسایط رو یه ور گذاشتید، خدا رو یه ور گذاشتید، نه، خدا علت تامه نیست. یعنی خداوند باید حتما اون علت، اون وسایط رو اول داشته باشه که خودش هم اونا رو ایجاد میکنه. خود خداوند متعاله. آره، یعنی خداوند بدون وسایط عمل نمیکنه. همینه، ما بیش از این نمیخوایم. خدا واسطه رو میاره ولی نمیتونه بدون واسطه عمل کنه. و اینم به معنی تقیید قدرت باری تعالی نیست، این به معنای عدم تعلق قدرت حق تعالی به محاله. به اونجا هم مرتبط میشه، به اونجا هم مرتبط میشه. پس بنابراین این اصل بیانی است که الان علامه داره. خب یکی از لوازمی که از کلمات اشاعره برمی اومد چی بود؟ نفی نظام علیت در بین اشیا بود. الان میفرماد که ما در بالا توضیح دادیم، الان میفرماد دو نکته حرف این حرفشون هم باطل میکنه. یکی استدلالایی که ما در مرحله علت و معلول برای نظام علی و معلولی آوردیم، این یک. دومین چیز اینی که شما، حالا
به تعبیر آقایون ما حکما فقط برای اثبات واجب که از راه نظام علی مرلی پیش نمیریم، که از راه دیگه هم داریم برای اثبات واجب الوجود، ولی شما تنها راه اثبات باری تعالی از چه راهی بود؟ از راه معلول میرفتید دیگه، میگفتید معلول هستن، معلول بدون علت نمیشه، پس خداوند هست، از این راه میرفتید. اگه نظام علیت برچیده بشه، ما شما چجوری واجب الوجود رو اثبات میکنید؟ ببینید بیان علامه رو. و اما انکار العلیت و المعلولیت بین الاشیاء، علامه هم این بین الاشیاء هم مرتب تکرار میکنه، توجه کردید؟ این الان من به نظرم اینجوری هستش که علامه کاملا ملتفته. الان بگم ماجرا رو بریم جلوتر. و اما انکار العلیت و المعلولیت بین الاشیاء فیکفی فی دفعه، کفایت میکنه در دفع این بیان، ما یک ما تقدم فی مرحله العله و المعلول من البرهان الی ذلک، قبلا تو مرحله علت و معلول گذشت که اصلا ما برهان داریم بر نظام علی معلولی. این یک. دو الا انه لو لم یکن بین الاشیاء شیء من رابطه تاثیر و تاثر و کان ما نجده منها بین الاشیاء باطلا لا حقیقت له، اگر اون چی که بین اشیا از رابطه تاثیر و تاثر میابیم و کان، به نظرم علامه روی اینا عنایت داره، گرچه خیلی صریح چون نیست موجب یک اشکال میکنه، و کان ما نجده منها بین الاشیا و اون چی که ما بین اشیا از تاثیر و تاثر و رابطه تاثیر و تاثر میابیم اینا همه باطل باشه، حقیقتی براشون نباشه. خب لم یکن لنا، این لنا که میگه همینجوری که اسودی تذکر دادن، مراد یعنی به لحاظ نگاه متکلمینه، و الا خود فلاسفه از راه دیگه واجب الوجود اثبات میکنن، راهشون منحصر به از طرف معلول به علت رفتن نیست. لم یکن لنا سبیل الا اثبات فاعل لها، دیگه ما راهی نخواهیم داشت برای اثبات فاعلی برای این اشیا، یعنی همون واجب الوجود، وراءها یعنی ورای این اشیا، لها وراءها، خود اینها این لها و وراءها و اینا نشون میده اون الاشیایی که هی علامه میاره، الاشیایی که الله میاره منظور کل موجودات نیستش، بلکه چیه؟ غیر از باری تعالی است. توجه کردی؟ لذا اینا مقدمات اشکالی که برخی از اساتید مثلا از دوستا جناب آقای فیاضی در حاشیه کرده بیشتر فراهم میکنه. توجه کردی؟ حالا ببینیم چی کار میشه کرد. لم یکن لنا سبیل الا اثبات فاعل لها وراءها و هو الواجب الفاعل للکل، و اونم واجب الوجود است که فاعل کله. خب اشکالی که زود به ذهن میرسه و عرض کردم که جناب استاد آقای فیاضی هم در پاورقی تذکر دادن اینه که این دو تا اشکال بر اون بیان متکلمین این اشاعره وارد نیست. چرا؟ چون اونا فقط نفی علیت میکنن از چی؟ از اشیا، نمیخوان بین خداوند و بین اشیا علیت رو نفی بکنن تا اشکالات شما وارد باشه، همین که دیروز عرض کردیم. خب این اشکال زود به ذهن میرسه، اینطور هم هست، چون اونا که نمیخوان علیت بین حق تعالی و چی رو از بین ببرن، ماسوی الله رو، فقط میخوان علیت جریان سبب مسببی رو در چی؟ در ماسوی الله از بین ببرن، بگن علت همه کیه؟ خداونده. اما به نظرم خب این اشکال زود به ذهن میرسه، به نظر میرسه از این عباراتی که علامه داشت علامه یه چیزی میخواد اینجا بگه، چون در بیاناتش صریح به این معناست، هی بین الاشیاء بین همه رفت برد تو این فضا، یه چیزی میخواد بگه. حالا اونی که به ذهنم رسید دو تا نکته است. یک نکته اینه که علامه میگه بابا اگه شما رابطه سببی و مسببی که به نحو وجدانی در بین اشیا مشاهده میکنید این رو انکار بکنید، این در واقع به معنای انکار اصل هویت تأثیر و تأثیریه. خب چطور شما میگید بین خداوند و اشیا این صرف ادعاست؟ این همه تأثیر و تأثیرها به راحتی ما میبینیم، دست رو بردیم کلید رو چرخوندیم، این تأثیر و تأثیر علیت واضح، ما اینجا داریم این علیت رو، شما میگید نه اینجا علیت نیست. خب کجا میگید بین خداوند و بقیه علیت هست؟ یعنی چطور شما اونجا نظم علی و معلول رو قبول میکنید؟ چطور شما اونجا رابطه ضروری بین علت و معلول رو میپذیرید؟ شما که تمام علیت ها و سببیت هایی که ما به نحو وجدانی داریم میبینیم انکار میکنید، خب چرا این سرایت نکنه که اصلا اصل نظام علیت رو برچینه؟ به احتمال سرایت هم میکنه. به نظر میرسه که علامه این نکته رو میخواد بگه. افزون بر این یه چیز دیگری هم در کلمات همین آیون اشاعره است که در ذیل صفحه بهش اشاره میکنه، در ذیل صفحه بهش اشاره میکنه، و اون چیه؟ و اون اینه که همین آیون اشاعره در جای دیگر قائل به قول اولویت هستند. ما قبلا الان در ذیل میاد، قبلا بحثشون رو در مرحله 4 گذروندیم، اینا قائل به قول اولویتن، این اصلا قائل به قول ایجاب نیستن و الان در ذیل عرض کردم بیانشون میاد. یعنی اینا قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد را قبول ندارن. خب اگر این قاعده نفی بشه و طرح اولویات بیاد، ما همونجا گفتیم، صدرا گفته، همونجا تذکر دادیم که شکافتن طرح اولویت یعنی وقتی انسان میشکافه و جلو میره یعنی ابطال نظام علیت. این علیت نباید قبول کرد، یعنی معلول خود به خود میتونه موجود بشه. اولویت در ظاهر تو بستر علیت شکل گرفته ولی در واقع ریشه نظام علیت رو میخوره. خب با توجه به اون بحث باید بگیم که اینها نظام علیت رو قبول ندارن. ولی اون توجیه اول بهتره، توجیه دوم بیان خوبه ولی مبتنی بر بحثای قبل نیست، از مبتنی بر بحثای دیگری است که این آیون اشاعره مطرح میکنن. این هم تو اینجا باشه. از ها؟ متنبه نیستن، اشکال ما متنبهشون میکنیم. حالا بعد از اینکه متنبه شدن اگر باز بگن نه علت خداوند، چون اینا مشکلشون در باب اختیار خداست، اینا یکی دیگه مشکلی که ندارن که هر جا جای دیگه گیر میکنن، اینجا رو درست کردن، بعد میان تو فضای اختیار باری تعالی میگن خب اگر خداوند بخواد مختار باشه نمیتونه بین او و فعلش حالت ایجابی باشه، اگر فعلش به حالت ایجابی باشه اشیاء ما لم یجب لم یوجد باشه دیگه خداوند مختار نیست. پس بنابراین طرح اولویت رو ریختن. طرح اولویت با دقت‌های فلسفی که کاملا درسته و هیچ شبهه‌ای درش نیستش، کاملا درست و دقیق استش، واقعا طرح اولویت به نفی علیت منجر می‌شود. اگر پاسخی هست باید پاسخ داده بشه. بله، فوقش اینه که ما بگیم التفاتی به اون قضیه وجود نداره. خب اینم از این نکته. یه حرف دیگری هم اونا زده بودن، یعنی یک لازمه دیگر حرفشون داشت. اون لازمه دیگه چی بود؟ لازمه دیگر این بود که تمام افعال اختیاری ما میشه جبری، و گفتم ما قبول داریم این حرف رو. چرا؟ چون همه افعال ما فعل الله، پس جبری از ما سر میزنه نه اختیاری. فکر میکنیم اختیاریه، ظاهرا اختیاری ولی اختیاری نیست. الله میفرماد که با توجه به توضیحات قبلی که دادیم مسئله روشن میشه. تمام افعال از جمله فعل ما مستند به خدا است به حسب شرایط خودش. الان افعال اختیاری ما با توجه به اختیاری بودن فعل الله، یعنی فاعل مسخر، توجه کردید؟ اون فاعل مسخر. خب پس اینجور نیستش که اگر ما بگیم همه افعال از جمله فعل انسان فعل الله هستش، فعل اختیاری از اختیاری بودن خارج بشه. والله خلقکم و ما تعملون، درسته ما میپذیریم ولی نه به فرمایشی که شما دارید، چون شما والله خلقکم و ما تعملون، اون تعملون ضمیر تعملون رو حذف میکنید، توجه کنید، والله خلقکم و ما تعملون وساطت انسان رو شما حذف میکنید. چرا حذف میکنید؟ خدا آیه که وساطت انسان رو قبول کرده. ببینید چقدر بیانات فلسفی در تفسیر آیات کمک میکنه، دقتهای عقلی در تفسیر آیات کمک میکنه. والله خلقکم و ما تعملون رو شما به هر فرد همینجور متعارف و عادی بدید، در جا اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که پس من چی کارم؟ من چی کار هستم؟ منو که تو خلق کردی، فعل منو که تو خلق کردی، پس من چی کار هستم؟ ولی وقتی الان تو همین سطح، حداقل تو همین سطح بیان فلسفی نگاه بکنید، شما را بر ندارید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، انسان را بر نمیداره. این خودش یک جور تفسیر خیلی خوب است از اون نظام طولی، از نظام الامر و بین الامرین. والله خلقکم و ما تعملون، و ما تعملون چرا اون واو رو بر میدارید؟ واو اون وسط هست دیگه، بس واسطه هستش اون وسط. میفرماد و اما القول بالجبر و انکار الاختیاری، خورده داشتم عصبانی میشدم آیه، و بله، و اما القول بالجبر و انکار الاختیار فی الافعال به تقریب ان فاعلیت الواجب بالذات و تعلق ارادته بالفعل بالفعل المسمى اختیاریا یجعل الفعل واجب التحقق ضروری الوقوع. اینجا یک کمی عبارت از
مطلب زیادتره. دیگه بحث گفتید قبلا تمام شد دیگه. باز علامه داره مجدد داره تکرار میکنه. اما قول به جبر و انکار اختیار در افعال که همون لازمه دوم حرف اونا بود، به تقریبه به این توضیح، یعنی الان داریم توضیح میدیم حرف کی را؟ حرف اشاعره را. به تقریب این که فاعلیت واجب ذات و تعلق اراده او به فعلی که نامیده می شود اختیاری، اونا میگن این فعل رو شما اختیاری می نامید، بالفعل المسمى اختیاری. یا خب فاعلیت باری تعالی و تعلق اراده او به چنین فعلی، یجعل الفعل واجب تحقق، فعل رو واجب تحقق میذاره، ضروری الوقوع میکنه. ولا معنا لکن الفعل ضروری الوجود اختیاری للانسان، اختیارین للانس، اختیارین للانسان لهو ان یفعل و یترک. اصلا معنا نداره که فعلی که ضروری الوجود هست به خاطر تعلق اراده باری تعالی این رو ما بگیم اختیاری، اختیاری است برای انسان. و لهو یعنی واب نداره، لهو یعنی برای انسان است که انجام بده یا ترک بکنه. خب اراده الهی تعلق گرفت تموم شد رفت دیگه، اختیار انسان چیکار است؟ ولا لکون ارادتهی مؤثرتن فی الفعل، اراده او مؤثر در فعل نیست. تو این عبارت ها بین اراده و اختیار تفکیک شده، توجه کردید؟ قبلا هم علامه میل به این تفکیک داشته و یه توضیحی جناب اصولای فیاضی داره خیلی خوبه در معنای اراده و اختیار. و اون که اختیار یعنی این که فاعل بگونه باشه که میخواد انجام بده میخواد انجام نده، ولی اراده اونجایی هستش که تعلق گرفته به یک طرف و کار رو تمام میکنه. البته ممکنه گاهی اوقات اراده به معنای دیگه هم معنای دیگه بیاد اینجا. بله اختیار اینجوری معنا، اختیار یعنی اگه خواست انجام بده اگه خواست انجام نمیده. بله علامه هم قبول کرد دیگه. بله دیگه داره دیگه، خواست انجام میده خواست انجام نمیده، ولی حتما میخواد حتما هم انجام میده تا آخرش هم میده. توجه کردید؟ اختیار اینجوری این حالت درش هست. کجا کماله، یک کماله، یک کماله. نمیتونیم خدا رو بگیم مجبوره که، این یکی از عالی ترین نوع کمالاته و باید اون کمال رو داشته باشه. همه اینا هم همینه. چرا؟ این هم اختیار او، خود اختیار اوست. توجه در فرایند اختیار، نه اون علم ذات به ذات و علم به تفاصیل اون مراحل نه، ولی اونجا که میخواد افاضه کنه. توجه کردید که اون بحث نسب اشراقی مطرح میشه به اختیار خود اوست، ولی قطعا این اختیار رو خواهد کرد. ما میگیم اراده قطعی منافات با اختیار باری تعالی نداره. توجه کردید؟ ببینید ولا معنا لکن الفعل ضروری الوجود اختیاریا للانسان لهو ان یفعل و یترک، ولا لکن ارادته مؤثره فی الفعل. خب اما چون این قولی فیدفعه، مال ما فا نداشت و همین فا باید باشه، اونجا نقطه معنا نداره به هم پیوسته است. فیدفعه ان فاعلیته تعالی توریه، فاعلیت پروردگار. الله میگه چند دفعه من اینو بگم؟ میگم طولیه، بگم طولیه، بازم بگیم طولی. فیدفعه ان فاعلیته تعالی توریتون لا تنافی فاعلیت غیره ایضا، منافات با فاعلیت غیر نداره چون اونا واسطن. اذا کان طولیه، وقتی مسئله طولیه منافاتی نداره. و ارادته انما تعلقت بالفعل به وصف انه اختیاریان، اراده پروردگار تعلق به فعل گرفته به وصف اینکه این اختیاری انسان باشه. فاراد ان یفعل الانسان به اختیاره و ارادته فعلا کذا و کذا، اراده کرده از پروردگار، این اراده تکوینیه اوست، اراده کرده از پروردگار که انسان به اختیار خودش و اراده خودش این کار اون کار اون کار انا رو انجام بده. اختیار رو باید خوب معنا کرد و اینکه خود اختیار مخلوق پروردگار است و انسان مختار مخلوق پروردگاره و تو این بستر این انسان مختار داره کار میکنه. اختیار رو نباید از اختیار بودن انداخت در این اینکه ما عالم رو ضروری میدونیم کاملا کذا و کذا. فل فعل الاختیاری واجب التحقق به وصف انه اختیاریان، فعل اختیاری حتما باید محقق بشه، البته به وصف اینکه اختیاری باشه. چرا؟ نه اختیار، نه فاعل بالقصر اختیاری نیست، فاعل به تسخیر. نه اختیارن او نه علمی نه اختیاریه. نه نه اون مشکلش میدونی چی؟ اون میخواد طولی ما وساطت رو که معنا کردیم صرف واسطه بودن که کار تمام نمیکنه، که نوع واسطه رو با توضیح بدیم. با نوع واسطه اختیاریه، شما هم که اختیاری بودن انسان رو قبول دارید، منتها میگی اختیار انسان دخالت نداره در فعل. اونا اینو میگن. ما این معنا که انسان به نحو فاعل مختاره رو اصلا بحث نکردیم، توجه کردید؟ اینو مفروغ العن گرفتیم که انسان فاعل مختاره. مشکل این فصل کجاست؟ جمع اختیار انسان با اختیار خدا. این مشکل ما داریم تو این فصل اینو حل میکنیم. نه از ممکنه کسی یه دفعه برگرده بگه اصلا کی گفت انسان مختاره، نه از باب اینکه اینو نمیتونیم با اختیار خدا جمع کنیم، اون یه بعد دامنه دیگه‌ای داره. توجه کردید چی میخوام بگم؟ اینجا ما اصلا کار نداریم که انسان مختار است یا نیست. اگر انسان مختار باشه چجوری مرتبط میشه با اختیار خدا؟ این نسبت رو داریم حل میکنیم. نه اشکال اشاره تو این قسمت نیست. نه خودشون میگن انسان اختیار میکنه، خدا ایجاد میکنه. توجه کردید؟ حالا گرچه آدم نمیخواد سر به زور اشاره رو، حالا اختیار میکنه یعنی چی؟ توجه کردید؟ این همینا رو میشه بحث کرد اینها. خب فلفل خوندیم دیگه ها؟ نه بله، فلفل الاختیاری واجب و تحقق به وصف انه اختیاریان. حالا واستدل بعضهم علی الجبر و فی الافعال، این میمونه با اینکه میخواستیم نمونه ها، توجه کردید؟ میخواستیم تا آخر فصل بریم چون آسون بود، ولی زیاد توضیح دادم امروز مثل این که. و السلام علیکم و رحمت الله. حقیقت واسطه مشروط بودن هر جز از به اجزای دیگر، مشروط بودن تحقق هر جز به اجزای دیگر. این مشروط بودن از اون طرف به عنوان وساطت اونها تلقی میشه، یعنی اونا تا نیان این نمیاد. اینطوری آره، این معنی وساطت میشه. وساطت یعنی چی؟ وساطت به معنای حالا اون عبارت رو همونجوری معنا بکنیم، وساطت یعنی که این اشیا در واقع شرط هستند وجودشون برای اینکه فیض تخصیص بزنه اون وجود را. بیانی که شون داشتید
این جمله که
دیگه بویول مخصصه مخصصه یعنی تخصیص میزنه فیض رو به طرف وجود اون شی، خاص میکنه، خاص 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 تا این شی محقق بشه. توجه کردید؟ یعنی مثلا اگر هزار تا قید داره اولین قیدی که اومد یه خورد از اون اطلاقش تخصیص خورده، دومی، سومی، چهارمی تا مثلا هزارمی که میاد دیگه چی؟ کاملا تقید پیدا میکنه که این وجود باید بیاد، تمام شد.
پایین که مشروط میشه به بالا، بالا یعنی واسطه
پایین، واسطه پایین میشه.
یعنی اگر ما این حرفا بزنیم نمیشه در رد آیه فردازی باشه، یعنی شما میخواید بگید که این یعنی منجر به انکار علمیت معلولیت میشه. این لازمه این قول بوله به علمیت انکار میشه،
انکار علمیت.
ولی خب این حالا من منظور نمیشه که بس اون وقتی اومدن گفتن علمیت نیست، یعنی علمیت کلا و مطلقاً
نظیر لازمه اولویت نفی علیت.
شاید مستلزمه به این نبودن شما.
خب مستلزم ما که نمیخوام بگیم اینا کافرن که، اثبات کنیم که شما علیت قبول خدا رو قبول ندارید که. من بگیم لازمه این سخنتون نفی علیت، ما گرفتار میشید در اثبات واجب، چیکار میخواید بکنید؟ لازمه حرفشونه،
لازمه حرفشونه. میگم بعد از این یعنی میشه که بگیم که پس بعد حرفشون هم اینجا بازم انکار علیت میشه که بخوایم از این استفاده کنیم برای استدلال خودمون که یعنی منجر به
نفی علیت میشه دیگه. آره دیگه، مثلا اینا وقتی اولویت قبول میکنن نفی علیت میشه دیگه، ولی خودشون ملتزم نباشن، خودشون توجه نکنن، اصلا بگن نه نمیشه. ما میگیم نه بابا، دقت هایی که میکنیم قول شما نفی منجر به نفی علیت میشه.
نه خب
این
میشه در
رد
حرف.
نه من اینجا عرض کردم علامه وقتی میگه که این دو تا اشکال رو که مطرح میکنه، خب این اشکال در میشه. خب اینا که نمیخوان علیت رو بین خدا و خلق بردارن، میخوان بین خلق بردارن. من دو تا عرض کردم، اون عرض اول که مستقیمه، عرض اول اینه که اصلا این علامه میگه بابا وقتی شما این علیت رو انکار میکنید، این طبیعت علیت دارید انکار میکنید، از چجوری دیگه علیت بین باری تعالی و خلق رو قبول میکنید؟ اونم کنمزی میگه عادت اینه
که خدا باشه اینا باشن.
وقت به چه ملاکنی؟ به ملاکن وحدت سن،
وحدت محتوای علیت. شما همون محتوایی که در بین حق و خلق هستش، اون تو فضای تاثیر، نه نوع تاثیر، نه تاثیر هستش در جای دیگه میابید. مثلا بین خودم و فعلم میابم واقعا نوجدانم نجدو نداشت. ممکنه کسی قبول نکنه، میخوام توضیح دم که علامه چه نکته ای داره. میگه چرا شما این همه علیت های واضح رو انکار میکنید؟ شما اگه این علیت های واضح رو انکار بکنید، طبیعت علیت رو دیگه نمیتونید اثبات کنید. این بیان به نظرم علامه میخواد این کار رو بکنه و در واقع اون اشکالا دفع میشه. مگه کسی بگه نه اینجور نیست، ما میتونیم این علیت ها رو نفی کنیم ولی اونجا علیت قبول کنیم. اینطوری. این یه واسه، یه واسه دیگه اینی که من اون دومی برای این بود که گفتم اشاعره از حرفای دیگرشون این باید این رو بگن نمیتونن، حرفای دیگرشون لازمه، حرفای دیگرشون نمیتونن علیت بین حق و خلق رو بپذیرن، لازمه این حرفای دیگرشون. پس علامه که میگه اینا علیت رو باید کلا قبول نکنن، به واسطه این دو توجیه میتونه که معنا داشته باشه.
هر
سری
گفته نمیشه.
میگه
بعد از بیانات
مثلا کجا کجا همه کدوم بحث ارنایی نه همه استدلالی بود، همه بحث.
مثلا بریم باز بالاتر، مثلا بگن الان اونایی که درسته همین کلام، مثلا بحث‌های فلسفی میبینیم مباحث
عرفانی عوض میشه. نه، این محتوا عوض نمیشه، ترغیق میشه، اون روح قضیه ثابت میمونه. مثلا طولی بودن تو عرفان هم هست، ولی اونجا دیگه طولی بودن به معنی دو تا وجود نیست.
فلسفه صریح تر، صریح زیاد شاید دیگه اشاره نمیکنه.
من میگم که اصل روح بحث ثابته، فقط تحلیل های پیرامونی عوض میشه و اون به روح استدلال ضربه نمیزنه. مثلا نظام علیت رو اصلا هم به نظر فطری قبول دارن، کسی نمیتونیم رو مثلا از بین ببره. مثلا همینجا ما اشاعره رو نقد می‌کنیم، قدر همینه، علیت چیز فطری ما می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم. چی می‌خوای نفی کنی؟ این نفی کردی دیگه اونجا هم نمی‌تونی، خراب میشه همش. ولذون نظام علیت این مثلا در عرفان اون اصل روح علیت رو قبول کردن.
یعنی چی روح علیت؟
روح علیت یعنی شما متوقف و متوقفان علی دارید، متوقفان علی دارید که متوقف در تحققش وابسته است به متوقفان علی. تا متوقفان علی نباشه متوقف نیست. خب این رو عرفان هم میپذیره. علیت ایجادی که علیت فلسفی باشه رو رد میکنه، میگه فکر نکنید خداوند از جنس وجود به غیر خودش میده، این یعنی امکان پذیر نیست با توجه به لایتنایی بودن باری تعالی.
وجود یعنی سنخی که فیزیک ایجاد کنه، وجودی نیست.
وجودی نیست، ولی اون چه که موجود میشود در تحققش وابسته استش به حق تعالی.
چرا تغییر اصطلاح ندادن؟ یعنی همون علت و معلول استفاده نکردن ولی بگن
کار کردن، همون علت و معلول در آثارشون استفاده کردن، ولی توضیح میدن منظور ما اظهاره. توجه کردی؟ توضیح دادن که منظور ما مثلا وقتی میگیم لا یستر یعنی لا یظهر، ظهور نمیکنه، ولی در واقع مظهر وابسته است به ظاهر دیگه، نمیتونه وابسته نباشه که، خودش نمیتونه باشه که. اصل روح علیت رو عرفان میپذیره، تفسیرش از طرفین تغییر پیدا کرده.
شدیدتر
هم میشه، شدید شدیدتر میشه، توقف خیلی شدید، نیاز خیلی شدید میشه. پس روح علیت ثابته. من دیدم خیلی ها متاسفانه همین برداشت زدی، نظام مجبور همه جام بگم دوزی بدم، نظام عرفانی علیت رو برمی‌داره. همه میگه چه جور شده علیت چه جور برمی‌داره؟ یا موافقین یه جور برداشت می‌کنن، مخالفین یه جور برداشت می‌کنن. اصلا این حرف نیست. روح علیت میمونه، تفسیر علت و معلول عوض میشه. اینجا هم همینه، تو این بحثایی که هم داریم اصل طولیت باقی میمونه. این یک حرف بنیادینه، اصل طولیت باقی میمونه، اصل واسطه باقی میمونه، ولی اینکه این واسطه چیه
توضیحش عوض میشه.
نه نه بگم... اصل روح قضیه عوض نمیشه. این مسئله همینجا است، خواستم توضیح بدن که روح قضیه عوض نمیشه. فقط تو فرق تفاوت در این هستش که مثلا در نظام مشروع هم همینه میگن، در نظام حکمت متعالی هم همینه میگن، در عرفان هم همینه میگن، منتها توضیحی که از طرفین مشروع میده منجر میشه خداوند فاعل چی بشه؟ بعید بشه. توصیه که حکمت متعالیه از این واسطه ها میده به گونه ایست که این فاعل غریب خیلی جدی میشه. توصیه که عرفان میده که فاعل غریب خیلی شدید میشه. ولی اصل طولیت برداشته نمیشه، اصل واسطه بودن برداشته نمیشه در همه این نظام ها. اینجوری این چقدر جالبه، یعنی این نوع اندیشیده. و اون جایی رو که عرفان ابطال میکنه یا حکمت متعالی ابطال میکنه رو باید جدا کرد از اونایی رو که ترغیق میکنه.
مباحث ابطالی،
آره مباحث ابطالی داریم و مباحث ترغیق شده. مباحث ترغیق شده روی قضیه ابطال نمیشه، اتفاقات در تفسیر اطراف میفته و البته نتایجش فرق خواهد کرد. مثلا این اونجا در نظام مشروع فعال غریب ندارید، ولی تو این محل بحث میبینید که تغییری پیدا نمیکنه. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، تو این روندها روند ابطالی همراه است با روند ترغیقی، چون ترغیق به معنای پذیرفتن روح قضیه و نپذیرفتن برخی از جزئیاته. تو اینجا این اتفاق میفته، یعنی این دو جایی که یادم از یه نظام علیت و یه نظام همینجایی که عرض کردیم الان، همینجای دیگه میشدن بشماره که روح قضیه رو میپذیره ولی ترقیق ابطال میکند جزئیات پیرامونی را، برخی از تحلیل ها و جزئیات پیرامونی را.
ما میگم این وقتی درست اینا مباحث
مشاور نه همه ها، بله. همه رو ما نمیدیم که... جا به جا باید فکر کرد و تصمیم گیره. نه الان اینجا نه نه وقتی اون روح قضیه رو توجه بکنه دیگه اقناعی نیست، چون استدلال ثابت میمونه تا آخر، استدلال دیگه توجه کردین، استدلال تا آخر ثابت میمونه.
ما تشابه سازی بخوایم بکنیم بین مثلا فضای عرفان تو بحث مثلا اختیار با فضای فلسفی، مثلا الان ما تو فضای فلسفی میگیم که این موجود مثلا با تمام موجودات مرتبط، این همون نظام احسنی میشه که اونجا میگیم. بله بله. ماهیات مثلا میشه همون فضای،
بله فقط ترقیق میشه نوع چیزها.
یادتون
باشه ما اونجا هم گفتیم که جبر علی که بعضی هم میگن از ریشه باطله، به همون ترتیب عرفانی میشه جبر علی رو پاسخ داد.
تو چه بحثی؟
تو بحث جبر اختیاری که در عرفان داشتیم. دست. تو اونجا یک کوتاه جناب استاد یزدانی توضیح دادن که جبر علی هم که بعضی تو نظام فلسفی توضیح میدن بر اساس همون توضیحات قابل حل و فصله. بله. چون در فضای علت ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجدها، اون نظام علیت دیگه، در نظام علیت هم همون روح اون قضیه قابل جریانه، گرچه اونجا راحت تر قابل جریانه، استناد کل ایجاد به خداوند راحت تر صورت
میگیره. ولی الان همون فضا رو مشابه همون فضا رو که فضای فلسفی هم داریم دیگه، مثلا عیان ثابته اینجا میشه ماهیات میشه. نظام احسن
و همون نظام احسن کاملا میشه پیاده کرد، استفاده از اون فضاستا، یعنی اون امکاناتیست که اونجا به ما داده،
فضای عرفان
عرفانی به ما میده. شما نگاه کنید این حرف که علم تابع معلوم است و معلوم لا مجهول است، اینا این تو کلمات فلاسفه نیست اصلا، اینا بعد از اینکه عرفان این حرف رو زده فلاسفه گفتن، البته فلاسفه تو فضای خودشون گفتن ولی بعد از اونه.
یه برنامه داشتم استاد موضوعشم تبیین کنم تقریبا سال اولش توی مطالعه بوده، واسه خسرو بنده شما رو معرفی کردم عنوان استاد راهنما. حالا گفتم من میام با شما صحبت کنم مثلا اگر شما موافق هستید و فرصت و نمالا
من برام سخته چون پایان نمای زیادی دستم هست، الان دیگه نمیپذیرم مدت تا پایان نامه رو. آره یه چیزی دیگه هم بهتون بگم که این موضوع رو یه نفر دیگه هم داره کار میکنه.
مالی دانشگاه معارف آجا مال کجا هست؟
مال جامعه زهراست.
خب
اشکال نداره؟
نه مشکل جدش نداره.
دکتری یا
ارشده؟
حالا هستن آیونی که بتونن بهتون کمک کنن در اینا،
یعنی هیچ کاری نداره.
من میده همین نکته محضورم همینه
وقتی.
آره مثلا من امسال ما زمستون من تقریبا دو ماه من درس و بحث همینجور مشغول پایان نامه شد. آره زیاد شده، یعنی مال حوزه هست، مال مؤسسه امام هست، مال مؤسسه امام رضا هست، زیاد شده. اینی که هم شما اذیت میشید، آره، و هم این که ممکنه که ما بعدم بگیم که اذیت شدیم.
برمان استاد مشاور
من فرق نداره، چون من برای مشاور و راهنما یک کار میکنم، یعنی چه مشاور باشم چه راهنما یک اندازه کار میکنم، برای هر دو هم کار میکنم، یعنی کار میکنم اینطوری است. حالا انشالله پیدا میشن آیونی که
خیلی انشالله. خودتون کی اومده؟
من خوفی دوست دارم بگم که جناب استاد یزدان من آیا قبول کنه خیلی
خواهی که شما قبول لفی که شما طبق اولا قبول نمیتونم.
خب من الان چیکی رو بگم
خلا یاد
آره آقای کرمانی، استاد آقای کرمانی اگه قبول کنه خوبه، فکر کنم دانشگاه شما میان. آقای باقریان اگه قبول کنه خوبه، آقای کرمانی، آقای باقریان،
فکر کنم دانشگاه شما.
آقای کرمانی تو مؤسسه امام است و تو گروه عرفان مؤسسه است، مؤسسه است و ایشون هم خوبه، هم ایشون خوبه هم آقای باقریان میتونه بهتون کمک کنه.
آقای باقریان مؤسسه
هستن؟ من مؤسسه هستم، فکر کنم دانشگاه شما هم درس دارن.
باقریان هستن دانشگاه؟
آره، میتونید از جون بپرسید، حتی آدرس آقای کرمانی رو میتونید بگیرید از شون.
آقای کرمانی؟
آره، اینا همه هر دو به نظر من کاملا خوب میتونم به شما کمک کنم. آره،
تشکر.
مایید اومد. ببخشید. خدا حافظ شما.
ببخشید.
من امروز میخوام یه خورده اون روز رو تر شروع کنم. بفهمید این چی هست بینا؟
مثلا در مرابطه قادم الواحد رو با بحث افاظه واحد بینم چجوری شکل میره، این معایدشه اون یا مثلا انگار به ذهن رسه که این از داخل زنجیروار به این نتیجه میرسه، یعنی از بحث از آی درون علیت ها و تأثیر هاست ولی اون کلی باری تعالی رو میبینیم. اینو چجوری بگیم؟
خیلی جالبه این، خیلی این متن آخر خیلی مهمه.
نلا میگن همه اینا با
بله، همه با همن، یکی هستن. اگه یکی باشن این خیلی به عرفان نزدیک میشه، چون اونا میگن قاعده الواحد اختضاء میگونه که خداوند یک ظهور داشته باشه.
اینجا هم میگن یک مجرا به یک معنا میرسن، یکی از مجرای مخلوق و ارتباطشون، یکی از
نه، این تو جریان قاعده الواحد نیست، این تو جریان و اینکه معلول چیه، توجه کردید؟ این اگر اینجوری هم نبود قاعده الواحد جریان پیدا میکرد و نظام رو شکل میداد،
ولی این معیدشه، منظورم اینه معید میتونه باشه براش.
نه، این تفاوتش در اینه که معلول اول و صادر اول چیه، اون امر واحدی که از خدا سر میزنه آیا عقل اوله یا کله.
این کل رو
این میگه کله چجوری؟
نه فقط تو مزه،
ولی این ربطی به قاعده الواحد نداره. قاعده الواحد با قاعده الواحد شما برداری همه چی به هم میریزه،
چون این فقط تو عالم ماده جواب میده. قبل از عالم ماده ما چجوری میتونیم بگیم که حتما با عالم ماده باشه تا اونا بیان؟
نه، عالم ماده همیشه ارتباط به این سب نمیتونه، لازم نیست باشه.
نه، میگم کل عالم ماده با هم باید موجود باشه، این درسته، ولی ما قبل ترش چه؟
نه، کل عالم ماده، وقتی عالم ماده که باشه قطعا با عالم مثال باشه، قطعا با عالم عقل باشه.
خب درسته، اونجا رو معیت قائل نمیتونیم بشه، میگیم که
اون مثلا عقل اول مشروط به وجود بقیه نیست، ولی بقیه مشروط به وجود او هستن.
خب پس عقل اول نیستن، اول بیاد
نه دیگه،
اونا نباشن.
نه درو، خب برگردیم به چیزای دیگر، ما کار به اون ندارم. ببین نکته رو نگاه کنید، عقل اول مشروط به بقیه نیست،
درست،
میتونست خودش بیاد تنها،
بله،
ولی بقیه مشروط به عقل اول هستن،
بله، یعنی باید عقل اول باشه تا بقیه باشه،
منشه. و با توجه به این که خب ما میدونیم که خداوند نمیتونه در عقل اول اکتفا بکنه، وایسته که
یعنی
خداوند دو جور میتونه کار بکنه، عقل اول بیاره تمام و بعد بخواد نه عقل اول بیاره بقیه یک نظام درست کنه.
مگه اینکه اونجا بحث زمان رو
حالا این دو تا خداوند به حسب اون چیزی ما شناسایی از ذاتی او داریم کدوم از این دو تا فرض انجام میده؟ این خداوند بالاخره
چی کار به افاظه واحد داره؟
نظام احسن و اینا رو توجه کنید، نه به بقیه به چیز دیگه. نه نه، این درسته، نظام کل. ببین ما الان فضای گران داریم، حالا ماده داریم، حالا مثال داریم، حالا عقلم داریم، خب این شده یک واحد به هم پیوسته دیگه. یعنی شما بحث میکنید که نه، حالا تازه خدا داره شروع میکنه، تازه داره شروع میکنه، چرا این کل وجود بیاره او یه تیکه وجود بیاره بس که عقل اول باشه؟ اینجا رو ما میخوایم بگیم، اینجا انتخاب این دوتا به خاطر فضای نظام احسن و فضای ذات پروردگار و خصوصیات ذات او ایناست. ولی اونچه که الان ما داریم، حالا ماده داریم، حالا ماده بود، حالا مثال داریم، مثال بود، حالا عقل داشت و عقل بود عقل اول داشته باشه، پس همه اینو به هم پیوند خوردن، بله، تو این روند پس یک واحد شدن. ولی بله، این یک واحد، این کلش مشروط به چیزی نیست،
درست،
ولی این وراش مشروط هستش،
ایمراش مشروط به اون مثلا
مشروط به اون قبله، ولی به هم پیوستگی کل و افاضه واحد رو که درست کردیم
اون نه دیگه، افاضه واحد از کجا درست کردیم؟
نه در این که ما افاضه کل رو درست کردیم حالت طولیت رو بر نمی داریم، یعنی اصلا نظام واسطه یعنی هم، یعنی اینجوری خداوند، یعنی این نظام کل اینجوری مرتبط به خدا نمیشه، اینجوری مرتبط به خدا میشه.
خب درست
توجه کنید نکته رو، اینجوری مرتبط به خدا میشه. خداوند یک ظهور داره ولی یک ظهور کلش اینجاست، ولی تهش این وره این وره، اصلا خود نظام واسطه به شما میگه که اینجوری باید وایسته، یعنی مخروطی باید وایسته نسبت به خداوند. اینطور
صدور عقل اول یا افاضه فیض اول لازمش فیضهای بعدی نیست، یعنی میتونه اونجا متوقف بشه
چی؟
یعنی وقتی
نه تو این بزن زیاد شدم اون گفتن که فریض داشتم برای همین بود. نمیگم میتونه اونجا وایسته،
ضرورت
ضرورت داره که کل عالم رو پیاده کنه.
استاد تو همین فضای
دیگه کافی
افاضه و اینا کافی شده بیشترش کنه، یعنی این فضا رو بگه که افاضه واحد
بر... تو عرفان شده، تو عرفان خیلی بحث شده،
بره تو معلولات و
توزه. سلام.